زمین و جاذبه ماه و جاذبه خورشید روی زمین تاثیر داره دیگه. شما وقتی که
همون مبحث انرژی‌های کیهانی،
برای چرا جذب و مد اتفاق میفته؟ وقتی شما شب از همون غروب که ما افطار میکنیم اون شب شروع میشه، سحر از نصف شب، مگه ما 12 ساعت نمیگیم یک بامداد؟ یعنی سحر از 12 بعد شروع میشه دیگه. بعد که سحرها نزدیکای اذان، قبل از اذان که بیدار میشیم برای سحری، اون فضا فضای بسیار آرام بخشی است و بسیار فضای لطیفی است برای دعا کردن و برای چیزی که دعاهام در همون سحر وارد شده که انجام میشه. از نظر پزشکی هم شما وقتی که انسان غذا میخوره و شب میخوابه، مقدار زیادی هورمون‌های زاید ممکنه در بدن ترشح بشه، آدرنالین و خیلی مباحث دیگه. وقتی شما سحر بلند میشید و مثلا آبی میخورید یا غذای میل میکنید، اینا دفع میشه و صبح با شادابی انسان‌های سحرخیز شاداب هستن. اگر دعا هم زمینه کارشون باشه که انشالله هست، صبح که میان به محیط کار و محل کار با شادابی و با انبساط خاطر با روی خوش با مردم طرف میشن. شما نگاه به اینایی که شب بیدار هستن، صبح چقدر حالت عصبی دارن، دست خودش نیست، برای که اون تمام ترشحات منفی که در بدنش ترشح شد که باید دفع بشه دفع نشده، صبحانه هم نخورده و گرسنه است و میخواد با مردم طرف بشه. این تمرین رو ما در ماه رمضان، اون سازنده بدن ما که خداوند است، یک ماه برای ما تمرین گذاشته که یک ماه شما سحرخیزی رو تمرین کنین. و در سحرها هست که جواب میده که ادعونی استجب لکم، بخوان تا بهتون بدم. اونجا هست که نزدیک میشیم به خدا و حالت روحی و لطافت پیدا میکنیم و دعا مستجاب میشه. لذا این تمرین رو هم ما در سحرخیزی داریم و این باید برای 11 ماه دیگه هم تمرین بشه. یعنی سحرها بلند بشیم و حالا نماز و دعا و اونا که دستوراتش در غیر ماه رمضان آمده، ولی در ماه رمضان این تمرینی هست 11 ماه. یک کار دیگه هم که حالا دعا کمک میکنه مثلا به شادابی بدن، همین خود روزه هست. شما وقتی که روزه میگیرید به اصطلاح پزشکی استارویشن میگن، یعنی ایجاد گرسنگی. خب یه دوالات روزه هم بلند 12 ساعت، 14 ساعت، 15 ساعت مثلا انسان غذا میل نمیکنه، ولی ذخیره های بدنش شروع میکنه به مصرف شدن. یه مثال بزنم، شما مثلا الان در فریزر یا در یخچال یه مقدار غذا گذاشتید، اینا رو که مصرف میکنید بعد غذای تازه باز میارید میذارین جاش، در بدن چربی های زاید و مواد زایدی که در طول 11 ماه جمع شده در ماه رمضان سوخته میشه، اینا از بین میره و مصرف میشه، به جاش باز چربی تازه و غذای تازه ذخیره میشه تو کبد، تو اندام ها اینا، و در 11 ماه بعد باز اون استفاده میشه. این تمرین، این بازسازی بدن هست در ماه رمضان. دعا هم کمک میکنه به این بازسازی، به این پاکسازی بدن.
بله آقای دکتر سید حسین فتایی معصوم عزیز، من فکر میکنم که ما سبک زندگیمون در این سالها رفته به این سمت که خب به هر حال ما خیلی دیر میخوابیم و از اون برم دیر بیدار میشیم. حالا ماه مبارک رمضان، از من حالا تو بخش بعدی گفتگو هم کمی بپردازیم به این موضوع که ما تو سبک زندگی هم باز خیلی همون افطار تا سحر رو بیداریم، یعنی اینم یک موضوعیه که خب خیلی افطار تا سحر بیدارن
کنیم دیگه.
این حالا راجبش میتونیم تو بخش بعدی انشاء راجبش حرف بزنیم آقای دکتر.
منظورم اینه که من خواستم این بحثو که دعا میاد، دعا در سحرها هست که جاذبه داره و جالب هست و پذیرش نزدیک میشه، ماه رمضان این تمرین رو برای ما ایجاد میکنه. یعنی اون خود سحرخیزی و دعا اینا جمع میشن برای ساختار بدن. این بدن انسان رو خداوند با این کار برای پاکسازی میکنه، از زواید غذایی و از زواید زائدی که در بدن جمع شده در طول 11 ماه تمرین میشه، اینا مصرف میشه، گلیکوژن ها نم چربی های بدن مصرف میشه، جاش جدید میاد، جاش پر میشه. دعا هم به این پاکسازی کمک میکنه که از نظر روحی وقتی مغز انسان شاداب هست، مغز انسان با دعا انبساط پیدا میکنه، به اصطلاح زنده میشه، سبب میشه که به چه تأثیر در جسم هم داشته باشه. یعنی روح انسان در جسم تأثیر میذاره و بدن رو آماده میکنه برای پذیرش سختی های جامعه و سختی های کار و مشکلاتی که در طول سال هر انسانی داره دیگه، حالا چه افراد مختلف در کارهای مختلف هستن، مشکلاتی در سر کار هستن، ولی آماده میشه. یعنی این ماشین بازسازی میشه، تمرین میشه و پاچی میشه برای این سختی ها که بتونی سربالایی های زندگی رو باش عبور کنی.
سپاسگزارم از شما. در بخش بعدی هم حالا همراه شما خواهیم بود، جناب دکتر سید حسین فتایی معصوم، رفقای عزیزم، با بوی بهش از رادیو سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم.
پشت تموم آرزوهات خدا ایستاده، کافیه به حکمتش ایمان داشته باشی تا قسمتت رو سر راهت قرار بده. خدا رو بخون تا اجابتت کنه.
قال ربكم ادعوني بهشت.
خانم ها آقایان، سحرتون به مهر. ارادتمند شما مجید عسکری هستم با ویژه برنامه بوی بهشت در ماه میهمانی خدا در خدمت شما خوبان هستیم و پرداختیم به کاری که بسیار بسیار شایسته است و اصلا حال دل خودمون خوب میشه. هر جایی که خیلی زندگی به ما فشار میاره، عرصه ما تنگ میشه، احساس میکنیم که به بن‌بست رسیدیم، دیگه همش تنگنا هست، اما یک کورسوی امید وجود داره که فقط کورسو نیست. وقتی که این دریچه باز میشه، پر از نور خداونده، پر از امیده. دعا کردن اصلا به انسان حس امید میده و انگیزه میده که من میتونم حرکت کنم به سمت جلو و متوقف نشم. آقای دکتر سید حسین فتایی معصوم، قبول دارید شما دعا انگیزه میده و امید میده به انسان؟
دعا یک حالت به اصطلاح به قول امروزی ها شارژ موبایل شماست دیگه. شما موبایلتون وقتی باتریش خالی میشه چجوری وصل میکنیم؟ خب دعا وصل به مبدا هستی میشه، در واقع انسان شارژ میشه و انرژی میگیره از خلقت، از زمان و از جامعه. و این همه مشکلاتی که الان سر راه ما هست و مشکلاتی که در جامعه ما میبینیم، همه اینا بی تقوایی است که من بحث تقوا رو اگر فرصت شد یکم بیشتر توضیح میدم. و اگر انسان متقی باشه نباید اینقدر ما مشکل داشته باشیم در یه جامعه که این همه نعمات الهی هست، این همه برکات هست، این همه امکانات هست، این ملت به این خوبی ما داریم، چرا باید ما مثلا با هم مشکل داشته باشیم؟
خب همینجا بپردازیم گرده... همینجا بپردازیم آقای دکتر به این مبحث.
بله بکنید، تقوا عرض کردم که تقوا یعنی در واقع از وقایع میاد، یعنی واکسینه کردن، مسئول سازی. این چیزیه که خب من از مقام معظم رهبری 40 سال پیش از دانشجویی دارم که خب تو این سال هم وقتی مطالعه میکنم کلمه بسیار قشنگ است. الان هم کرونا این رو اثبات کرد، ما جامعه رو واکسینه کردیم که از مرض داریم نجات پیدا میکنیم. تا سال پیش نگاه کنید، ماه رمضان سال گذشته چه مشکلاتی ما داشتیم.
بله.
چقدر انسانهای شریف از ما فوت کردن، خدا رحمتشون کنه، و عزیزانی از دست دادیم. خب امسال به حمدالله نه بهتر، چرا؟ چون مردم رو واکسینه کردیم. تقوا واکسینه کردن جامعه، وقتی جامعه متقی باشه خب خلاف نمیکنه، یعنی تقوا عرض کردم ترک محرمات و انجام واجبات. خب واجبات یکیش روزه است دیگه، یکیش نماز، نماز اول وقت، یکی روزه است و بقیه مثلا خدمت به مردم، انفاق، خمس، زکات. و خیلی بحثه که در رساله عملیه آمده که وظایف مسلمان رو مشخص کردن. خب اینا تمرینه. شما این الان یک کسی که میخواد ورزش کنه، کسی میخواد کشتی بگیره، کسی میخواد مثلا فوتبال بازی کنه، چقدر تمرین میکنه؟ چقدر به اصطلاح جلسه میذارن، کار میکنن تا بتونه بره مثلا 10 دقیقه میخواد 5 دقیقه 8 دقیقه مثلا کشتی بگیره؟ چقدر باید کار کنه تا اونجا بتونه برنده بشه؟ دعا این خاصیت برای بدن انسان داره، یعنی تمرین برای مبارزه با مشکلات، تمرین برای به قول شما ایجاد امید در درون انسان ها و ناامید نشدن. چون به منبع هستی ما وصلیم، وقتی که اونجا شما وصلین دیگه چه نگرانی دارین دیگه؟ گفته بخواد تا بهتون بدم. حالا اون چیزی که مصلحت ماست میدن که حالا شرایط خوندن رو باز من فرصت میگم. تقوا اینه که جامعه ما وقتی میگیم جامعه متقی که محرمات درش نباشه، خلاف درش نباشه، همش حسن و نیکی باشه. ماه رمضان و دعا این کمک رو میکنه که ما به این سو بریم، به این سمت بریم. ما همش در مشکلات نباید خدا رو بخوایم، همش وقتی گرفتار شدیم یاد خدا بیفتیم. نه، در سلامتی ها بیشتر باید مواظب باشیم که خدا کمک کنه که ما بتونیم به بالاخره این ماشین زندگی رو بچرخونیم. کسانی که به ما وصل هستن، خانواده، متعلقین، حالا اونا که زندگی تشکیل دادن، خب بچه‌ها، خانواده، یا اونا که ندارن، پدر مادر، اینا بتونیم این حرکت رو ایجاد کن. دعا این نقش رو وسط داره دیگه، در واقع نقش یک کاتالیزور هست، یک نقش به اصطلاح بازسازی هست، هر چی که میشه عنوان براش گذاشت. وقتی از این غافل شدیم دست ما خالی هست، یعنی دیگه ما به قول ما موبایلمون خاموشه دیگه، وصل نمیشه. ولذا ماه رمضان این تمرین داره، مخصوصا در سحرها که عرض کردم، اون خود سحرخیزی باید این تمرین بشه که ما در طول 11 ماه بعد هم سحرخیز باشیم و در اون جاهاست که دعا نزدیک میشه. و شرایطی هم که در رابطه با خوب عرض کردم تقوای بحث بسیار مهمی، چون فقط قرآن هم اگر ملاحظه فرمایید در اول سوره بقره میگه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین.
بله،
کتاب هدایت برای متقین، برای کافرین و منافقین هدایت نیست. و بهشت هم خدا میگه اوعد دل متقین، ما بهشت برای متقین آماده کردیم. پس تقوا پایه و اساسشه. و چجوری آدم میتونه متقی بشه؟ خب تمرین کنه، مثل کشتیگیر. خب ماه رمضان تمرین تقواست، تمرین متقی شدن هست. تمرین امیدواری هست، تمرین روشن شدن هست، تمرین دوری از گناه هست. اینا همش تمرین دیگه. ما قراره بریم در یه مسابقه المپیک و بین المللی و باید خودمون آماده کنیم. در تمام ادیان روزه بوده، این روزه بودن مربوط به صلات اسلام نیست، در تمام ادیان الهی روزه بوده. حالا شرایط نیست مثلا فرق میکرده، در تمام ادیان هست، کاملش در اسلام دیگه. اليوم اکملت لکم دینکم، امروز دین کامل شد، یعنی کامل ادیان اسلامی که اومده اینجا. و بعد ما بالاخره بتونیم احکام اسلامی و دستورات اسلامی رو در دنیا جا بندازیم. یه چیزم اضافه کنم که ما اینجا باید بالاخره پزشکیم دیگه، باید یه WHO اسلامی هم درست کنیم برای دنیا که ما اسلام حرفای جدیدتری داره از اونی که الان بهداشت جهانی میگه. اسلام چیزای جدیدی هم داره که همین ماه رمضان یک بحث پاکسازی و بهداشتی جامعه است، هم فردی هم اجتماعی. و اینو باید در دنیا بگیم. خب سایر ادیان هم ماه رمضان دارن، روزه دارن، روزه میگیرن، تکمیلش در اسلام هست. به این 30 روز تمرین اینجوری یک تمرین جامعه. و شما میبینید که حتما ملاحظه فرمودید که در ماه رمضان چقدر تصادفات کم میشه، چقدر خطاها کم میشه، چقدر مردم آرامش پیدا میکنن، چقدر روابط حسنه میشه. خب این تمرین باید برای 11 ماه دیگه هم انشالله انجام بده.
خیلی ممنونم آقای دکتر سید حسین فتایی معصوم. ما در بخش بعدی گفتگومون باز هم استفاده میکنیم از کلام ارزشمند شما و رفقای عزیزمونم که همراه ما هستن با ویژه برنامه بوی بهشت از رادیو سلامت، که همواره قول و قرارمون رفقاییم باشه اصلا از ابتدای ماه مبارک رمضان، که در حق هم دیگه دعا کنیم و بهترین ها رو بخواییم از خداوند بخشنده و مهربان.
شما نگاه بکنید الان تو فرهنگ عمومی که تو جهان هست فقط هرس داره، هرس به دنیا داره تبلیغ میشه. تو تبلیغات فقط کالاها دارن تبلیغ میشن. تو نوع نشون دادن زندگی های لوکس داره تبلیغ میشه، طوری که آدم وقتی بچه های آدم این رو میبینن تو مجبوری دو شیفت و سه شیفت بدوی تا تأمین بکنی. باید بدوی فقط تأمین بکنی خرج اینکه زندگی تو برسونی به با اینکه ضروریات زندگی رو داری ولی مجبوری بدوی، مجبوری بودیم. و هر حال دنیا دنیای سرمایه‌داریه و این فرهنگ رو دارن تبلیغ میکنن تو دنیا، هرس رو، هرس به دنیا. سر آدم رو از آسمان به سمت زمین خم میکنن. اهل بیت کاری میکنن تو دعاها. شما حتی همون خواسته های زمینی و دنیاییت رو هم اگر از خدا میخوای رنگ آسمانی داشته باشه. شما ببینید امیرالمومنین تو دعای کمیل قو علی خدمتک جوارحی، خدای جواره من رو، اعضای جواره من رو قوی کن. اما قوی نه برای اینکه قلدری بکنم برای دیگران، برای اینکه خدمت بکنم در راه تو. قو علی خدمتک جواره، خدای عمر من رو زیاد کن. امام سجاد میگه و امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، اما نه برای اینکه بچرم تو دنیا، برای اینکه تو این دنیا بندگی تو رو. ببینید از خدا دنیا هم که میخوایم با یه رنگ الهی میخوایم، نه حیوانی، نه غریزی، با یه رنگ الهی. از برکت رو به ما بده خدایا، برکت رو، نه فقط مالمون رو زیاد کن، مالمون رو با برکت کن، نه فقط عمرمون رو زیاد کن، عمرمون رو با برکت کن. اهل بیت اینجوری یاد میدن تو دعاهاشون، آدم رو بزرگ میکنن. اون وقت حالا عنایت بفهمید، من آخرین نکته رو عرض بکنم، بحثم رو جمع بکنم. اگه آدم با دعاها مانوس بشه، دعا فقط برای این نیست که شما از خدا چیز بخواید. ما هم معمولا گمانمون اینه که تو دعا فقط باید از خدا چیز بخواید، و حالی که نه، اصل دعا خواندن خداست. میدونید ما یه دعا داریم، یه مسئلت، سوال. مسئلت یعنی چیز خواستن، دعا یعنی خواندن. اصل دعا اینه که آدم خدا رو بخونه، با خدا حرف بزنه، همنشین خدا شو، رفیق خدا شو.
دوستان عزیز شنونده، همراه شما هستیم با بوی بهشت از رادیو سلامت. پرداختیم به موضوع دعا. در هر سحر پیش میریم گام به گام، قدم به قدم، تا نزدیک شیم به خداوندی که خیلی عزیزه، خیلی بخشنده است، خیلی مهربونه، خیلی هم هوامونو داره. به همین خاطر ما گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر سید حسین فتایی معصوم. آقای دکتر، ما باز هم در خدمت شما هستیم. از آداب دعا هم بگیم که البته که خیلی از سحرها میشه راجبش حرف زد، ولی دوست دارم در این سحرم که بخش آخر گفتگوی ما با شما هست بیشتر بدونیم از آداب دعا.
دعا آثاری داره که خوب انسان رو از عالم تکبر و جزئیات جدا میکنه، منبع مرکز و منبع اصلی دعا وصل میکنه و احساس عزت، احساس نور و امید، تقوا هم که عرض کردم ایجاد نور و تقوا در انسان وجود میاد، تقویت نور معرفت. و یه نکته هم که اینجا باز میشه اضافه کرد، دعا و هدف خلقت هم هست. ما اگر یک کم گاممون رو فراتر بذاریم و ببینیم که چیه، دعا هدف خلقت هست، یعنی میتونیم در قرض از خلقت اینجان که مخلوقات الهی خدای به اصطلاح انسان رو ساختن، گفته ما خلقت الجن والانس لا لیعبدون، ما جن و انسان رو برای عبادت خلق کردیم. خب اینجا بعد خودش فرموده در آیه بعدی که ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی، مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم، به راستی آنها که از عبادت من دوری کنند به دوزخ و به خاری میفتند. خب این نشون میده که دعا این نقش عبادی رو هم داره.
خب آقای دکتر اینا میشه بیشتر آثار دعا دیگه.
حالا این اثر شما هم بدونید که بالاخره دعا یک عبادت هم هست، فقط یک لغلغه جسارت مثلا لغلغه زبان نیست.
بله دعا
ما داریم با دعا عبادت هم میکنیم، اینو هم اضافه کنیم به اون ویژگی هایی که دعا داشته. اگر این بحث فقط قسمت آخر هست، من یه نکته در رابطه با نقش دعا در زندگی به اصطلاح انسان ها که بوده، نقش دعا در رابطه با روایاتی هست که خب این چه نقشی در زندگی ما داره دعا.
آقای دکتر من خیلی دوست دارم که ما از آداب دعا بگیم، چون این دومین سحر هست. من خیلی خیلی از دوستان عزیز شنونده میگن، میگن که بپرسید که ما چطور دعا رو آغاز کنیم، یعنی مثلا دعا آیه حتما باید ما وضو بگیریم، سجاده‌ای گسترده و پهن کنیم، بشینیم رو به خدا، یا اینکه حال... در همه حال میشه دعا کرد؟
در هر حالتی شما اونجا خیلی نزدیکتر میشه دیگه. ببین شما مثال بزنید، شما میخواد بری مهمانی معمولی، گفتم چه راه میفته دیگه، خونه آدم اخویش میره فلان دیگه میاد، ولی وقتی شما دعوت میشین به یک شخصیت مثلا شناخته شده مثلا تو محل، استان، کشور، هر جا، خب چقدر آماده میشین؟ یعنی آمادگی خیلی بیشتری دارین دیگه تو یک شرایط معمولی. ولی در حال من نیست، شما وقتی آماده بشین هر جا در هر لحظه شما بخواین، خدا گفته بخون تا بگم دیگه، شرایط نذاشته. ولی اگر وقت آماده میشین اون موقع به اصطلاح بیشتر گیرش میاد آدم، بخواد تا بهتون بده بیشتر.
آخه بعضی گیرش میگن آقا به خدا باید بگی باید به من بدی، تو خدا هستی.
باید ما دیگه نباید برای خدا تکلیف
کنیم. همین ببین، خب این آداب رو میخواییم آقای دکتر بپردازیم.
این بعد روایاتی که در این زمینه هست، حضرت پیامبر صلوات الله فرمودن دعا مغز عبادت است، دعا مخ العباده، یعنی مغز عبادت. و مؤمنی نیست که خدا رو بخواند جز آن که دعاش مستجاب بشه. حالا این استجابت دعا یا مصلحت از خدا بهش میده یا مصلحتش نیست، نگه میداره. امام علی علیه السلام فرمودن بخشش بر طبق نیت و خواست قلبی، یعنی استجابت دعا تابع درخواست حقیقی و واقعی است که از صمیم قلب باشه، یعنی با لغلغه زبان نشه. گفتن آدم از درون، از فطرت و ذات درونیش باید دعا خواسته باشه. امام باقر انسان فرمودن بنده که دستش را به سوی خدا بگشاید، خدا را شرم می آید که آن را توهی برگرداند و هر چه بخواهد از فضل و رحمت خود در آن می‌گذارد. امام رضا علیه السلام فرمودن یک دعای پنهانی با 70 دعای آشکار برابری میکنه. اونجاست گفتیم که دعا رو باید در با راز نهانی بگه، تو آیه گفته که بنت در پنهان ها بگی، یعنی ریا نباشه درش. خلاصه امام صادق فرمودن که خدا دعایی را که از دل غافل برآید مستجاب نمیکنه، باید آگاهی درونی باشه. پیامبر به ابوذر سفارش کرد خدا را نگه دار تا خدا تو را نگهداری کند، یعنی هنگام رفاه و آسایش با خدا آشنایی ببر تا به وقت سختی و گرفتاری تو را بشناسه. یعنی آدم وقتی که رفاه داره یادش نره از خدا، اونجا هم باید خدا رو بخواد.
در همه حال با خدا باشیم و یاد خدا رو داشته
باشیم، که خدا بهش نعمت داده، برکت داده تو زندگی، که خدا اینه که در سختی ها هم باز خدا کمکش کنه.
انشاءالله.
امام صادق فرمودن راه دعا کردن یک، اینی که فرمودیم اینجا از امام خدمتون عرض کنه، امام صادق علیه السلام فرمودن که راه دعا کردن یک، ابتدا خدا را ستایش و تمجید میکنین، دو نعمت های او را بیاد بیا، سه و خدا را سپاس میگذاری الحمدلله، و بعد بر محمد صلوات الله و آله و درود میفرستی، سپس گناهان خود را هم ذکر میکنی. خب این که خدا ببخشی گناه، کاری که هر کسی در درونش کرده فکر میکنه احساس گناه میکنه، اینا رو بگید. این شیوه کار هست، یعنی ستایش خدا، نعمت ها رو بگید، خدا رو سپاس بگید، درود به پیامبر بفرستی و آل اون، و و گناهان خودش هم بگه که خدا ببخشه. خودش فرموده دیگه ان الله یغفر الذنوب جمیعا، میبخشیم همه گناهان رو. یعنی ما وقتی که خب حق الله که گردنمون است باید ادا کنیم، حق الله هم خدا گفته من ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ما تمام گناه ها رو میبخشیم الا شرک به خدا و حق الناس، این دوتا رو نمیبخشیم. حق الناس رو باید دادم پرداخت کنه دیگه اگه حقی به گردنش هست. شرک بر خدا هم که انشالله که خب در حوزه ماها نیست، همه ما موحد هستیم.
بله.
ولی این دوتا رو نمیشه، ولی بقیه گناهان رو میشه به شرطی که گفته ان الحسنات یذهبن السیئات، شما با خوبی ها هست که گناهان پاک میشه. ماه رمضان و دعا خوبی ها رو در درون انسان زنده میکنه، خوبی ها رو کمک به مردم، کمک به فقرا، کمک به هم نوع و کمک به خدمت هایی که آدم خوب مگه کارمند خوب مردم خدمت کنه، کسی که خاصه به مردم خدمت کنه، هر خدمتی که در حوزه کارش هست با نیت خیر باشه
انشالله.
اینا سبب پاک کردن گناهان میشه.
سپاسگزارم از شما ای دکتر سید حسین فتایی معصوم که همراه بودید با ویژه برنامه ما بوی بهشت. خیلی التماس دعا، خیلی استفاده کردیم. پاینده باشید و خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، امیدوارم که مورد قبول خدا قرار بگیره در درجه اول، همچنین مورد قبول دوستان و انشالله به توانسته باشیم اون ادای دین انجام بدیم
انشالله.
حضرت یوسف یه جایی تک اولای کرد، اونجا که گفتش که خدایا رب نستجن احب و الیه، گفت من زندان بیشتر دوست دارم. آدم اینجوری نباید دعا بکنه. وقتی از خدا خواستین یک دعایی بکنین، نگین خدا مثلا این مرض هولناک رو به اون مرض قبلی رو بده به من، یا مثلا این بلا رو نیار اون بلای کمتر از سرم، بگین خدایا کلا بلا رو از سر ما دور کن، چون اون میتونه دیگه. وقتی قادر مطلقه، نبایستی که چیزای مشروط از خدا نخواین. اولا کم نخواین، چون گمان برد که مگر جرم او طمع بوده است، نه بلکه خستمعی بود آن جریمت او. جرم ما اینه که میگن آقا چرا کم خواستی از ما، برخورده به ما، بیای چیز حسابی بخوا. گر همی دزدی بیا و لعل دوز، این سرقه فسرق دره، یه چیز حسابی به از این عالم که اومدی عالم خواهی دزدی بکنی، یه چیز حسابی به دوز، لعل و جواهر به دوز. بنابراین اونجا گفتن که عزت یوسف باید دعا رو اینطور که خدای کید اینها رو از سر من دور کن، لزوم نداره زندانم بکسی. گفت من زندان بیشتر دوست دارم. گفتن زندان بیشتر دوست داریم، بفرم زندان. این که مولانا میگه که یه غزل خیلی زیبایی که گای مولانا از زبان پروردگار صحبت میکنه، میگه که نیم ز کار تو غافل، همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم.
سرویداران عزیز، رفقای دوست داشتنی، من ارادتمند شما مجید عسکری بهترین ها رو براتون آرزومندم. یادمون نره قول و قرارمون همینه، در این لحظه های ناب سحر در حق هم دیگه دعا کنیم. دعا 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 خواستن و اجابتش که انشالله به لطف خدا خواهد بود و محقق میشه. انشالله که ما در این ماه مبارک رمضان برسیم به همه خواسته های قلبیمون، به همه حاجت ها و آرزوهامون و برسیم به اوج کمال انسانیت. تا سحر بعدی که انشالله به لطف خدا به شرط حیات با شما خواهیم بود، از همه شما خداحافظی میکنم. التماس دعا، خدا نگهدار.
اینک بهاری نو،
سرآوازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک میگیریم و عهدی دوباره میبندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران دریای دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.